هیچ یک از آنها نتوانستند آنطور که لایق این واقعه غم‌انگیز و دلخراش است سخنوری کند و تمام و کمال آن را بازگوید. این غم آنچنان عمیق است که بازگویی آن در کلام نمی گنجد. اما چیزی که این واقعه را جاودان ساخت نقل نسل به نسل بوده و همین نوشته های مکتوب است که آیندگان را از این فاجعه مطلع ساخته است. در خدمت شما هستیم از رادیو دری، از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. ورود حماسه کربلا به حیطه شعر و ادب فارسی یکی از عوامل ماندگاری آن نهضت بوده است، چرا که قالب تاثیرگذار و نافذ شعر و مرثیه عواطف را تحت تاثیر قرار می‌دهد و میان دلها و حادثه عاشورا پیوند می‌زند. اشعار عاشورایی از غنی‌ترین ذخیره‌های فکری و احساسی مسلمانان است و از سوی دیگر حماسه کربلا نیز در زبان شعری شاعران تأثیر نهاده و ادبیات آن را پربار ساخته است. در واقع این دو رابطه متقابل دارند و هر دو به ماندگاری و جلوه یکدیگر کمک کردند. شعر ادبیات فارسی تحت تأثیرات گسترده واقعه عاشورا شاعران آینی فراوانی را در خود پرورانده است که به مرور یک مکتب خاص ادبی به نام شعر عاشورایی را پدید آوردند. عمق عزا در واقعه عاشورا به حدی است که تأثیر بسزایی در حوزه‌های مختلف از 1400 سال پیش تا کنون گذاشته است. چه سیاست، چه فرهنگ، چه مسائل اجتماعی و سایر شئونی که با آن سر و کار داریم. استاد شهریار نیز از شعرایی است که با وجود آثار زیبایی که داشت اما شعر علی ای همای رحمتش جور دیگر او را به ما شناساند. شهریار قطعه دیگری در کارنامه خود به نام کاروان کربلا داشت که در وصف سالار شهیدان امام حسین علیه السلام سروده بود. شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین. از حریم کعبه جدش به اشک شست دست، مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست، اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین. بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین. دست آخر کس همه بیگانه شد دیدم، هنوز با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم بلب دیدم دعا دارد حسین. اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار، کندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین.
دلی به چربلا حسین، قطیل اشکی یا حسین جان،
وقتی کوشک بری من با جون و ما فدا حسین تا با جون و ما فدا حسین تا
بگم مچای نین گدیردیم سرم مزار رفتگان مشام نرچه تکم دوز آنم زهران ندرن آسم گرای داغ فراغم دا بلال زینب کجوز نمید دردی اوب زینب بو دردم فلا سن جا بو دردم فلا سن جا
یری بشار بلا حسین قطیری اشکی آسین جا بو آلتی جوش گبری من با جون و حافت آن سن جا با جون و حافت آن سن جا
بناسن قتیلی عشقی آرسن و آتین جوش قبرنه.
اینجا مشهد است، رادیو دری با ویژه برنامه نغمه های محرمی در خدمت شما هستیم. دو شماره داریم، 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. میتونید با ما پیامک بزنید. آبروی حسین به کهکشان می ارزد، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد. گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد.
نمیاد از آت اگه به محل بذاری، سالی یه بار از آت خبر میگیرم و گم میشم. سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. تو رو نمیبینن و تنه میزنن به عشقم، به هم میگن عاشق یک کوه خیالی شده، دیوونه ها عادتشونه گریه شبونه، هر کی رو شونه تو گریه کرده خالی شده. مگه این نیست که تو قلب منی، واسه چی هرچی تو خوبی من بدم، همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم. مگه این نیست که تو قلب منی، واسه چی هرچی تو خوبی من بدم، همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پر دلم حرف زدم، من با پاره دلم حرف زدم.
آهنگ شنیدید با صدای رضا صادقی. امیدواریم که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. آهنگساز این اثر هم خود رضا صادقی بود و ترانه‌سرا هم حسین متولیان. همچنان با برنامه نغمه های محرمی همراهی ما باشید. آهنگ ارباب عاشقی با صدای محسن ابراهیم‌زاده تقدیم شما شد. آهنگ با حال هوای محرم و حال هوای این روزها، امیدواریم که لذت برده باشید. همچنان با نغمه های محرمی همراه ما باشید.
موسیقی
عالم همه محو گل رخسار حسین است، ذرات جهان در عجب از کار حسین است. دانی که چرا خانه حق گشت سیه پوش؟ یعنی که خدای تو عزادار حسین است.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، به شور از گلو هجوم ابرهای غم را، به باغزهای من بیاویز کتیبه های محتشم را. من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم، من از برادرم ندیدم. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از عطسیب، تو جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورهای پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از عطسی، تو جغرافیای صدای منی. رفیق روزهای تشویش، امید لحظه‌های حساس، ذریح دست‌های گرمت، پناه من مخاطب خاص، کجای قلب من نشسته، غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من، همین من حرم ندیده. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از عطسیب، تو جغرافیای صدای منی، پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شرمهای منی، سکوتم سکوتی پر از عطسی، تو جغرافیای صدای منی.
مخاطب خاص عنوان آهنگی بود با صدای حجت اشرف‌زاده با حال هوای محرم که تقدیم شما شد. امیدواریم از شنیدن این اثر زیبا لذت برده باشید. امام رضا علیه السلام در کتاب وسایل شیعه حدیثی دارند که فرمودند چون ماه محرم می رسید، کسی پدرم امام کاظم علیه السلام را خندان نمی دید.
غم و اندوه بر او چیره بود تا آنکه 10 روز می‌گذشت. روز 10 روز عاشورا روز سوگواری و اندوه و گریه او بود و می‌فرمود عاشورا روزی است که حسین علیه السلام در آن کشته شد.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری. کی میتوان نرفتم، گیرم پری نمانده، گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد ماند و از یار یادگاری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز نغمه های محرمی رسیدیم. امیدواریم آهنگ هایی که امروز تقدیم شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان برنامه نشان راه. عزیزان، در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می‌دهند. با توجه به اهمیت مسئله ایمان و جامعیت این حکمت بر آن شدیم تا این حکمت را در 6 برنامه خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در این برنامه هم بر رکن عدالت می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرافشان تهیه کننده و خانم مهندس نوری صدا بردارمان در خدمت شما خوبان هستیم. عدل یعنی هر چیزی در جایگاه متناسب خود قرار بگیرد، به گونه ای که سهم مناسب و شایسته خود را از هستی و کمالات آن دریافت کند و به حق و سهم دیگران تجاوز نکند. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار در بیان شاخه های عدالت می فرماید عدالت 4 شعبه دارد: فهم دقیق، علم و دانش دقیق، قضاوت صحیح و روشن و حلم و بردباری پس از حکم. در واقع کسی که بخواهد بر اساس عدالت حکم کند، اولین شاخصه آن داشتن فهم و درک عمیق است تا موضوع را به خوبی دریابد، و پس از آن کسب علم و اطلاعات کافی و جامع از مسئله تا بتواند حکم خیش را به طور واضح و روشن و خالی از هر گونه ابهام بیان کند و در این مسیر موانع را با حلم و بردباری برطرف سازد. امام علی علیه السلام در نامه معروفش به مالک اشتر، یعنی نامه 53 نهج البلاغه، هنگامی که وی را به استانداری مصر می‌فرستد، تمام قوانین مربوط به حکومت و حقوق مردم را در این نامه به عنوان دستورالعمل اجرایی به وی ابلاغ می‌کند تا وی در محدوده و قلمرو حکومتش آنها را اجرایی کند. در بخشی از این نامه برخی از صفات و ویژگی‌های قضات را برمی‌شمارد و می‌فرماید: سپس از میان رعایای خود برترین فرد را در نزد خود برای قضاوت در میان مردم برگزین. کسی که امور مختلف آنها را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان و خصوم با یکدیگر او را به خشم و لجاجت وا ندارد و در لغزش و اشتباهاتش پافشاری نکند و هنگامی که خطایش بر او روشن شود، بازگشت به سوی حق بر او مشکل نباشد و با مراجعه مکرر اطراف دعوا کمتر خسته شود و در کشف حقایق امور شکیباتر باشد و به هنگام آشکار شدن حق در انشای حکم از همه قاطع تر باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که فرمایشات حضرت تنها مربوط به مقام قضاوت نیست، بلکه ناظر به تمام قضاوت‌های اجتماعی و زندگی مادی و معنوی است. به عبارت دیگر، همه ما در هر جا برای تشخیص درست موضوع میبایست دقت کنیم و در برابر ناملایمات و بعضاً نسبت‌های ناروای برخی از افراد حلم و بردباری نشان دهیم. عزیزان، با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس با شما عزیزان همراه و همدل هستیم. اگر تمایل دارید که برنامه خودتان نشان راه را در طول شبانه روز شنونده باشید، می توانید به سایت ما سر بزنید و برنامه نشان راه را از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و اگر تمایل دارید که صحبت‌ها و دلنوشته‌های خود را با ما در میان بگذارید، می‌توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 برای دوستانمان در ایران و 0794-717-7144 هم برای عزیزانمان در افغانستان دایر است. خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. موضوعی که با هم دیگه بحث می‌کنیم فضائل و رذائل در نهج البلاغه است. یه بحثی که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام می‌پردازن بحث انفاق هست. انفاقی قانونی داره. خدا در قرآن می‌فرماید کسانی که انفاق می‌کنن نه اسراف می‌کنن، لم یسرفوا و لم یقتروا، خیلی دست‌تنگ هم نیستن. در جای دیگه خدا می‌فرماید لا تبذر تبذیر آدم، بعد در انفاق کردن تبذیر نکنه. امام علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند شما که مال رو به کسی انفاق می‌کنید تبذیر و اسراف نکنید. اسراف با تبذیر یه فرقی دارد. اسراف یعنی زیاده روی. مثلا اگر آدم یک لیوان آب نمیتونه بخوره، نیم لیوان میخواد بخوره، لیوان رو پر میکنه، نصفش رو میخوره، این نصفه دیگر رو میریزه دور. این میشه اسراف. ظرف غذا رو پر کرده، یه مقدار غذا اضافه آمده، میریزن سر لاشخال. این میشه اسراف. اما تبذیر یعنی آدم مال را در جایی که نباید خرج بکنه، خرج بکنه. شما الان موندی بین مریضیت بری پول یا بری موبایلتو عوض کنی. اینجا اگر شما مریضی واجبه بری دکتر، پولتو خرج دکتر نکنی. حالا بری یه دونه موبایل جدیدتر بخری، به این میگن تبذیر. لذا تبذیر از بذر گرفته شده، ریخت و پاش‌های علکی. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اگر کسی اسراف و تبذیر بکنه در دنیا شاید بره بالا. یعنی مردم میگن ایول باریک الله، خرج میکنه لاکچری، خونه عالی، ماشین عالی، رستوران عالی، اما در آخرت خدا میارش پایین. یعنی در آخرت ذلیل میشه. اگر کسی اسراف و تبذیر بکنه بین مردم میره بالا. یعنی مردم میگن عجب آدم کریمی، شاید شخصیت پیدا بکنه، مردم یه جور دیگه بهش نگاه بکنن. اما یوهینه عند الله، این اسراف و تبذیر نزد خدا اونو پستش میکنه، نزد خدا دیگه ارزشی نداره. انسان مالی رو که به دست میاره باید در جای خودش خرج بکنه. در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی میفهمد کسانی که تبذیر میکنن برادران شیطانن. مگه شیطان چه کرد؟ نسبت به پروردگارش کفور بود. انسان وقتی مالشو اسراف میکنه، تبذیر میکنه، نعمت رو داره هدر میده. لذا باید مال را انفاق بکند با اسراف با تبذیر. مثلا چند تا مثال خدمتتون بزنم. یه وقتی یه نامه شهید کلانتری نوشته بودن به یکی از مسئولین در زمانی که ایشون مسئولیت داشتن، نوشته بودن که ما همین هزینه هایی رو که برای جمع آوری نون خشک هزینه میکنیم، با این هزینه ها میشه چقدر جاده های روستاهای ایران آسفالت بشه. یا طرف رفته برای خونش لوستر خریده، دکوراسیون خریده، در حالی که این لوسترها و دکوراسیون ها رو بفروشه خرج یک سال زندگی یه آدم معمولی میشه. لذا مدیریت بکنیم در بخشندگی هامون، اسراف و تبذیر صورت نگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام با هم شنیدیم. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. بارون کاردایفو دانشمند فرانسوی میگوید
علی علیه السلام مولود حوادث نبود، بلکه حوادث را او به وجود آورده بود. اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. پهلوانی بود در عین دلیری دلسوز و رقیق القلب و شهسواری بود که هنگام رزم آزمایی زاهد از دنیا گذشته بود.
مرا در تن بود تا جان بگویم علی مولای درویشان علی جان، به جنبت تارگم در جان بگویم علی خصم بداندیشان علی جان. تو آن شام که فرمودی به فرزند، کرم کن بر اسیرانت علی جان، کرم کن بر اسیرانت علی جان. تو آن ماهی که هنگام نمازت در آرم تیر از پایت علی جان، در آرم تیر از پایت علی جان.
علی مولا، علی مولا، علی جان، علی مولا، علی مولا، علی جان، توی مولود کعبه یا علی جان، علی مولا، علی مولا، علی جان.
بسوزانید عزیزان رود و انبر که شد جشن
اگر از شام شدی عاشق تو امروز بگو با ما علی مولا.
امام علی علیه السلام پس از معرفی شعبه های عدالت در یک نتیجه گیری حکیمانه آثار هر یک از آنها را بیان می کند. ایشان می فرمایند کسی که درست بیندیشد به اعماق دانش آگاهی پیدا می کند و کسی که به عمق علم و دانش برسد از سرچشمه احکام سیراب باز می گردد و آن کس که حلم و بردباری پیشه کند گرفتار تفریط و کوتاهی در امور خود نمی شود و در میان مردم با آبرومندی زندگی خواهد کرد. عزیزان، با پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. ادامه سخن را می‌گذاریم برای برنامه هفته آینده. تا آن روز شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
روزنه دریچه‌ای رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه روزنه. این برنامه در چنین روز و ساعتی تقدیم به شما می شود و امیدوار هستیم که در همراهی با این برنامه ما را از نظرات خود آگاه بسازید. پیامک شما در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44 و در ایران به شماره 3826 به برنامه روزنه خواهد رسید و استفاده خواهیم کرد. در قسمت قبلی برنامه درباره ابعاد جرایم جنگی آمریکا سخن گفتیم. در این برنامه با ضرورت بررسی جرایم جنگی آمریکا در دیوان بین المللی کیفری خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. صرف نظر از گستردگی سوء استفاده و شکنجه بازداشت شدگان خاصمات مسلحانه در افغانستان توسط آمریکا، دلایل و مدارک مستندی وجود دارد که حاکی از اطلاع یا دخالت مستقیم مقامات ردبالای دولت جورج بوش در برنامه ریزی، تصویب و دستور اجرای تکنیک‌های پیشرفته بازجویی بر روی بازداشت شدگان جنگ با ترور است. گزارش‌های روزنامه‌ای، اسناد خارج شده از طبقه بندی دولت آمریکا و تحقیقات گسترده‌ای که در ارتباط با سوء استفاده از بازداشت شدگان در سطح کنگره آمریکا انجام شدند، همگی حاکی از دستوراتی هستند که از بالا به پایین برای اجرا در بازداشتگاه‌ها و بازجویی‌های مرگبار از بازداشت شدگان افغان صادر شدند و از سوی مقامات عالی قصر سفید، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و سازمان CIA هم تایید شدند. چنان که مقامات عالی رتبه دولت بوش با همکاری مقامات عالی رتبه سازمان CIA و وزارت جنگ در صدد ایجاد محمل قانونی برای استفاده از تکنیک‌های پیشرفته بازجویی در افغانستان علیه اسرای جنگ و بازداشت شدگان بودند. از دید حقوقی، عملکرد مقامات پایین رتبه در بازجویی‌های خشونت‌آمیز از بازداشت شدگان درگیری‌های مسلحانه آمریکا در افغانستان و پشتوانه عملکرد مقامات مافوق در تصویب تکنیک‌های پیشرفته بازجویی بوده است. عملکرد بازجویان به اساس ابلاغیه تکنیک‌های پیشرفته بازجویی توجیه شده است که به زعم دولت مردان آمریکا با حسن نیت توأم بودند، چرا که بازجویان واقعا قصد ایجاد رنج و عذاب در بازداشت شدگان مورد بازجویی را نداشتند. این در حالی است که از منظر حقوق بین المللی کیفری، فرماندهان نظامی که دستوراتی را در سلسله مراتب سازمانی برای اجرا از سوی رده‌های پایین‌تر صادر می‌کنند یا از اجرای آنها توسط نیروهای تحت امر مطلع هستند و از شکنجه بازداشت شدگان در نتیجه اجرای تکنیک‌های پیشرفته بازجویی جلوگیری نمی‌کنند، دارای مسئولیت کیفری هستند. از تکنیک‌های بازجویی پیشرفته سازمان CIA برای بازداشت شدگان ایجاد موقعیت‌های استرس‌زا مانند سرپا نگه داشتن است. ابعاد و مصادیق جرایم جنگی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان CIA در افغانستان بسیار گسترده است، در حالی که 20 سال از حمله نظامی آمریکا به افغانستان می‌گذرد و مسئله خروج نظامیان آمریکایی از این کشور مطرح است، هر روز ابعاد و مصادیق جدیدی از جرایم جنگی آمریکا مشخص می‌شود. بر اساس قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه که در حقوق بین الملل کیفری و در اساسنامه روم متجلی شده است، تعقیب کیفری عوامل اصلی این جنایات ضروری است. هرچند که دولت آمریکا از مخالفان اصلی عملکرد دیوان بین المللی کیفری است و به دلیل نگرانی از تعقیب کیفری با عضویت آن در نیامده است، لیکن تعقیب جرایم جنگی آن به اتکای عضویت دولت افغانستان و به دلیل وقوع جرایم در قلمرو سرزمینی آن امکان پذیر است. شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه روزانه از نشرات سیاسی رادیو دری و امیدوار هستیم که همچنان همراه ما باشید. شما می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون را با ما بفرستید در افغانستان به شماره 0794-717144 و در ایران 3800-226. همچنین آدرس سایت ما parstoday.com/dari می باشد که در خدمت شما هستیم با ارائه این سلسله برنامه تحت عنوان روزانه. حمله امریکا به افغانستان در پوشش قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی و ذیل مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که از موضوعات حقوق بین الملل بشردوستانه است. حقوق بین الملل بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل است که به مقوله نحوه استفاده از زور در مخاصمات مسلحانه می پردازد. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن از منابع اصلی حقوق بین الملل بشر دوستانه هستند که در مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی کاربرد دارند. امریکا در طول 20 سال مداخله نظامی خود در افغانستان بسیاری از قواعد کنوانسیون های چهارگانه ژنو را نقض کرده است و از این جهت مستوجب تعقیب کیفری توسط دیوان بین المللی کیفری است. دولت افغانستان از سال 2003 میلادی در دیوان بین المللی کیفری عضویت دارد، لذا بیش از 112 مکاتبه با دادستان دیوان بین المللی کیفری برای تعقیب جرایم جنگی نظامیان و کارکنان سازمان CIA به اساس عضویت دولت افغانستان صورت گرفته است. تا دادستان علارغم فشارهای امریکا بالاخره به اساس ماده 15 اساسنامه روم شروع بررسی‌های مقدماتی در وضعیت افغانستان را در سال 2007 میلادی اعلام کرد. دادستان دیوان بین المللی کیفری وضعیت افغانستان را مخاصمه مسلحانه داخلی میان دولت افغانستان با حمایت نیروی نظامی امریکا و آیساف با گروه‌های مسلح غیر دولتی از جمله نیروی طالبان و القاعده ارزیابی کرد. دادستان دیوان بین المللی کیفری بر این اساس اعلام کرد که مبنای منطقی در خصوص وقوع جرایم تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از جمله جرایم جنگی، شکنجه و دیگر سوء رفتارهای مرتبط از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان وجود دارد. همچنین بر اساس نظر دادستان دیوان در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان CIA در دوره زمانی سالهای 2003 تا 2004 میلادی جرایم علیه بازداشت شدگان افغان به وقوع پیوسته است که دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را بر طبق اساسنامه خود دارد. دادستان دیوان بین المللی کیفری در اعلامیه خود به عدم همکاری امریکا نیز اشاره و تأکید کرده است که ضعف منابع اطلاعاتی دیوان در خصوص برخی از جرایم جنگی علیه غیر نظامیان در افغانستان به خاطر عدم همکاری دولت امریکا است. در ارتباط با درگیری مسلحانه امریکا با نیروهای القاعده و طالبان در افغانستان، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم آن قابل اعمال هستند. بر این اساس استفاده از زور در مخاصمات مسلحانه واجد ابعاد مختلفی شامل اصل تفکیک و ضرورت تمایز میان رزمندگان و غیر رزمندگان، ممنوعیت ایجاد صدمات غیر ضروری، اصل ضرورت و اصل تناسب است. این در شرایطی است که آمریکا با حملات متعدد به مراکز غیر نظامی، مجالس عروسی و عزا در افغانستان این اصول را به صورت فاحش نقض کرده است. ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو همچنین واجد ممنوعیت های جدی درباره نحوه رفتار با غیر نظامیان در اسارت است. با وجود این، رفتارهای مانند کشتن، حبس غیرقانونی، شکنجه، رفتار ظالمانه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله جرایمی هستند که علیه بازداشت شدگان و اسرای افغانستانی توسط آمریکا صورت گرفته است. قواعد حقوق بین المللی کیفری در ارتباط با نقض الزامات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موسوم به اساسنامه رم متبلور شده است. از این حیث اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واجد طیف گسترده ای از قواعد و ضمانت اجراهای لازم برای تعقیب کیفری آمران و عاملان جنایات جنگی و ناقضان مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه است. دکتر جواد صالحی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در ایران، میگوید دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه آن واجد صلاحیت رسیدگی به 4 نوع از جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی دول عضو یا جرایم ارتکابی از سوی اتباع دول عضو در ارتباط با نقض حقوق بین الملل بشردوستان است. این جرایم ارتکابی شامل جنایات جنگی، جنوساید یا نسل کشی، جرایم علیه بشریت و تجاوز است. رسیدگی به این جرایم در دیوان بین المللی کیفری با اتکا به عضویت دولت محل وقوع جرایم یا ارتکاب جرایم از سوی اتباع دولت عضو یا صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری صورت می گیرد. ارجاع وضعیت یا شکایت از سوی دولت محل وقوع جرایم جنگی یا از سوی دولت دخیل در جرایم جنگی یا از سوی دادستان دیوان سرآغاز تحقیق یا رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری در مورد جرایم جنگی است. در خصوص افغانستان، دادستان دیوان بین المللی کیفری تحقیقات خود را درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان آغاز کرده است و این انتظار می رود که با اقدام جدی دیوان و همکاری دولت کابل، آمران و عاملان جنایات جنگی در افغانستان تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. لطفاً نظرات خود را با ما شریک بسازید از طریق ارسال پیامک به شماره 0794-7171-44 در افغانستان و شماره 3800-226 در ایران. تا برنامه و گفتار بعد، خدا نگهدار شما.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که ضمن جانجوری و سلامتی شما در این برنامه ما را همراه باشین و انشالله استفاده لازم از این برنامه ببرین. امروز عزیزان شرمنده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان هستیم تا در رابطه با بیماری ها و امراض و نقایص مادرزادی قلبی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. البته ایرما مقدمتاً بگم که امی تعبیر مادرزادی که با کار برده میشه شاید درست نباشه، چون بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم فلان مریضی مادرزادی است فکر میکنن که حتما مادر طفل یک مشکل داشته و این مشکل صرفا متوجه مادر میدانن و مادر اینجا شاید دارای تقصیر و قصور پیش خود فرض میکنن، در حالی که این طور نیست و برای امی بهتر است که ما این مریضی ها را بگوییم که امراض و مریضی های قلبی در بد به تولد، یعنی در اول تولد، چیزی که از اول تولد وجود داشته. به هر حال می‌خوایم راجع به مریضی‌های قلبی معروف به مادرزادی یا مریضی‌های قلبی بعد به تولد یا اول تولد صحبت بکنیم که عمدتاً چی نقص‌ها و مریضی‌های هستند، انواع و اقسامشان چند تاست، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز کدام هستند، علائم و نشانه‌هایش می‌خوایم بحث بکنیم، چون مهم است، واقعاً بسیار مهم است که پدر و مادرها و فامیل‌ها و خانواده‌ها بدانند، بشناسند، ما و شما بشناسیم که اگر یک علامت و نشانه‌ای را در طفل خود دیدیم شک بکنیم که نکنه ای خدای نخواسته مشکل قلبی داره، که حتما به زودی زود و به موقع اقدام تشخیصی و معالجوی برای او انجام شود. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خورگانی.
با سلام، من در خدمتتون هستم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر مهربانی کنین یک توضیحات کلی در مورد نقایص و اختلالات و مریضی های بد به تولد و امو اول تولد اطفال بفرمایین، اهمیت و نقش قلب و عمل کرد او و همینطور نکاتی که در ارتباط مهم است برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدین.
بله، خب بیماری های قلبی در حین تولد که حالا به اصطلاح بیماری های مادرزادی در واقع رواج پیدا کرده، خب بیماری هایی هستن که در هنگام تولد در نوزاد متولد شده وجود دارن و زمینه ساز عامل این بیماری در خیلی از موارد ژنتیک هستش. اینکه من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ژنتیک به طور مساوی از هم از پدر و هم از مادر به ارث میرسه و اون نقشه ژنتیکی کودک مؤصل 50-50 پدر و مادر است. بنابراین لفظ مادرزادی به معنای در واقع آریه گرفتن بیماری از مادر نیستش.
بله،
این بیماری قلبی، خب همونطور که میدونیم قلب موتور اصلی پمپاش خون در بدن هستش و عرضم به حضور شما که قلب از 4 حفره و دیوارهایی تشکیل شده و همینطور رگهایی که وارد و خارج قلب میشن. مجموعه منظمی که در این سیستم وجود داره باعث میشه که خون در واقع به ریه بره، اصطلاحاً تصفیه بشه، اکسیژن رو بگیره و اون خون تمیز در سراسر بدن در سیستم گردش خون جاری بشه و همه ارگان‌های بدن در واقع اکسیژن رو به دست میارن و عملکرد صحیح بدن رو دنبال میکنن. خب حالا ببینید اون چیزی که در رواج هستش، من فقط در 2-3 دقیقه بگم که بیماری های مادرزادی قلب